أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. شرط الثالث از شروط وجوب امر بالمعروف و نهی از منکر بیان شد و حالا مسائلی که اونجا بود عرض شد. فقط یک مسئله ای رو عرض کنیم که گرچه حکم در این مسئله از آنچه پیش از این گفتیم واضح شده، حالا تذکرش خالی از فائده نیست. و اون این که شرط ثالث این بود که فاعل مصر باشد بر استمرار، اگر مشغول معصیتی است میخواهد ادامه بده، و اگر معصیتی است که حالا دفعاتی باید انجام بده، یک مرتبه انجام بده، حالا برای مره ثانیه یا مره اخرى میخواهد اقدام بکنه. و گفتیم اگر که نمیدانیم که او اصرار دارد، این بگیم وجوب ساقط. از استدلالی که برای این شرط کردیم و بیانی که در اینجا داشتیم، علی القاعده حکم این مسئله هم روشن می شود که سلام علیکم سلام. شخص عاجز باشد از انجام مجدد کار یا از استمرار اون، و شما نسبت به عجز او اطلاع دارید، اما از این که خودش بداند عاجز است یا نداند عاجز است، ولی شما میدونی این دیگه نمیتونه مرتکب این گناه بشه، بخوادم نمیشه، یعنی با همه وجودش هم قصد کرده، اراده کرده، خواهان انجام این معصیت هم هست، اما نمیشه. فرض بفرمایید که شخصی است میخواد بره سراغ فردی و غیبت یک شخص ثالثی رو بکنه. شما میره راه افتاد بره به سمت اون، میگه برم بهش بگم که این فلانی چجور آدمیه مثلا، ها؟ ولیکن شما میدونید این کسی که داره میره، این داره میره سراغ او که غیبت او رو بکنه، غیبت این شخص ثالثی رو بکنه، اون شنونده غیبت، اون کسی که قرار است شنونده غیبت باشد، او اصلا نیست، رفته، این فکر میکنه اون هنوز اونجا وایساده مثلا، یا اونجا منتظرشه، اونجا هست، نه اصلا اون رفته و اینم دیگه دسترسی به او پیدا نمیکنه، لذا بی خود فکر میکنه برم اونجا، حال نمیگه برم غیبت کنم، که میگه برم که مثلا فلان شخص رو معرفی بکنم مثلا، یا برم براش بگم مثلا چجور آدمی است فلان، کاری نداریم. خب اینجا چطور؟ اینجا حکمش چیه؟ شخصی است که میخواد مرتکب حرامی بشه، که شما میدونی اصلا قدرت انجامش نداره، شخصا اصلا قدرت بدنیشو نداره، یا زمینه ای نیست، یا امکانش فراهم نیست، یا هزار یک مسئله دیگه ای که اساسا اون گناه دیگه شدنی نیست. شما از این اطلاع دارید که این گناه انجام شدنی نیستش. در اینجا چطور؟ ما میگیم الکلام، اگر ما گفتیم امر معروف و نهی از منکر واجبان توسلیان، مهم حصول غرض شارع است. غرض شارع این است که معصیت رخ ندهد، معصیت برداشته بشود. خیلی خوب، اینجا هم عملا این اتفاق میفته، قهرن این اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی غرض شارع حاصل است، معصیت رخ نخواهد داد، لذا اینجا هم میگیم امر معروف و نهی از منکر واجب نیست. اللهم الا ان یقال، که خود قصد معصیت هم، خود نیت معصیت رو هم کسی معصیت حساب بکنه. همینی که این آدم عزم دارد، عزم جزمی دارد بر انجام معصیت، خود همین بگه آقای نهی از منکری میخواد، میگه آقا من کار ندارم، تو میتونی انجام بدی معصیت یا نه، ولی تصمیمش هم نداشته باش، خوب نیست. تو چرا تصمیم داری معصیت مرتکب بشی؟ تو که نمیتونی، اصلا بسته میشد راهو، تو نمیتونی اونجا بری، دقت بکنید. اما همین تصمیمش هم که داری، این الان تو همین شرایط بیماری مصری به قول انگلیسی ها میگن پندمیک، تو این پندمیکی که پیش اومد، یعنی حالت جهانی دارد عرض مخاطب که این حالت این پیش اومد محضر مناسب پندمی در مقابل اپیدمی منطقه‌ای پخش میشه، پندمی جهانی است. عرض مخاطب که بر تقدیر این که پیش اومد خب خیلی مسائل پیش اومد، اما مزایایی هم داشت، از جمله راه بعضی از مناطق که مراکز گناه بود تو دنیا، مراکز فساد و فحشا بود در دنیا، خب بسته شد دیگه، الان مشکل شده برای افراد رفتن به اون مراکز. کشورهایی بودن که اصلا جز مراکز فساد در دنیا شناخته می‌شدن، خب دیگه الان خیلی کم مشتری شدن بنده خدا، افراد با مشکلات بتونن خودشون به اونجا برسونن و اقدام بکنن به فسق و فجور، وگرنه این نمی‌شد. حالا به هر حال وقتی در ماجرای سونامی نه آقای یاچین هست یا نه، تو ماجرای سونامی که آمد اون عجیبی که رخ داد مثلا در جنوب شرق آسیا و مناطق، بعد جنازه بعضی ها که برای حج یا برای عمره رفته بودن توی سواحل تایلند پیدا شد، اینا با خانواده‌هاشون خداحافظی کردن برای سفر عمره تو همین کشور عربی ها، تو این کشور عربی، تو کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اینجا یه طواف سریع برای قبولی حج شرط متأخر بوده، از گفته برم اونجا سریع بذارم که خدا حجم رو قبول کن، رفته طواف نساش اونجا انجام بده. بله اصلا خواهدتی که به هر تقریدم واقعا از عجایب بود، برید قدرت سونامیه، طرف تو حج بوده و جنازش تو تایلند پیدا شده، چه سونامی قوی بوده. حالا یه آقایش خیلی میکرد، گفتش که از خدا میخوام خدا پوله یه حج به ما بده ما یه آمریکا باش بریم. حالا این از همین قبل، خب شما میدونی راه بسته شده، اصلا این اون مرکز فسادی که میخواد بره اون مرکز فساد، اینجا در همینجا قم بود، این دفتر دراویش متصبب و دراویش و اینها جمع میشن دور هم دیگه، و انحراف و بدعت و گمراهی و زلالت و اینها داشت. عرض خواهدتون که خب یه شخصی را افته بره تو دفتر اینها، تو هم مرکز اینها، تو خانقاه اینها، و اینم مشغول به همون انحرافات بشه. عرض خواهدتون که و از عجائب است، هنوز ما برامون حل نشده و بعضی امور تا تجربه نشه حل نمیشه، ما هم که تجربه نداریم، اگر کسی صاحب تجربه است برام توضیح بده. و اون که اینا تو اون حالت خلسه که میرن، این درویش ها و اون صوفی ها، اینا تو حالت خلسه که میرن، مثلا اون قطبشون و اون شیخشون و اون رئیسشون حضور دارد و اینا تو اون حال خاص که فرو میرن، بعد که به حال میان خیلی عذر میخوام میبینن که ازشون منی خارج شده. خب این چه اتفاقی براشون میفته که در اون حالت عرفانی که بله اون حالت عرفانی معنوی که رخ میده، این چیه دیگه، این چه ربطش چیه هست و فلان، میگم ما چون تجربه نداریم نمیفهمیم، نای معانی خیلی بلندی دارن که اینا میفهمن. اصلا خواهدتون که خب شما میدانید که این بنده خدا حرکت کرده بره به سمت اون مرکز فساد، مرکز انحراف، مرکز بدعت و زلالت، میدانید که اونجا رو آمدن تعطیل کردن، اونجا رو بستن و من گاه پارکینگ از اون وقتون که پارکینگش کردن و دیگه هیچی، خلاص تمام شد به کارش. خیلی خوب، این آدم ولو اینکه عزمشم جزمه بر رفتن به اونجا، ولی شما میدانید این گناه رخ نخواهد داد، میگم مگر اینکه شما بگید همین قصد و نیتش خود همینم نهی از منکر میخواد، کارا این محل بحثه، کارا قصد و نیت گناه هم خودش منکره و رضا نهی از منکر میخواد، صحبت نصیحت و موعظه و اینها نیست، این که شما خیر خواهی کنید نصیحتش کنید، این که همه جا جاریه، اصلا منکری هم انجام نمیده، شما نصیحتش بگو آقا در آینده هیچ وقت فکر منکر به سرت نزنه، مثلا به قد میکنیم میگه چطور مثال بزن، مثالا رو که شما میذارید میگه عجب جالب تشویق میشه. اصلا ما توی دانشگاه اینو دیده بودیم که سالها قبل این بحث شیطان پرستی خیلی مد شد فلان زی حرفا، اونقدر این مسئله تو کشور رواج پیدا نکرده بود که برخی از مبلغین ما این مسئله رو جدی گرفته بودن. و دیگه حالا مبلغین که میگم نه فقط روحانیون، نه طلبه و غیر طلبه، طلبه و دانش، اونقدر این مسئله شیطان پرستی جدی گرفتن که اصلا این رواج اونقدر نداشت، اینا دیگه شب و روز مشغول جلسات و سخنرانی و بحث بودن در شیطان پرستی. بعد یکی از همین شیطان پرستای تو که دانشگاه رو که اینو بنده خدا رو گرفته بودنش که خیلی دیگه این افراط کرده در انحرافاتش، بعد گفتن خب تو چجوری انحرافات شروع فرزن با گفت من طریق آشنایی با شیطان پرستی یه روحانی مبلغی بود کامل دانشگاهمون. این دمده شیطان پرستی توضیح داد که خیلی بده و خیلی فلان و انحرافاتشون اینه اینه اینه. گفت من چیز جالبی هست که آشنا شدم و توی این مسیر رفتم. حالا بگذاریم دیگه اینا از این اشتباهات انقدر بوده کردم که نمیتونه بگه اصلا. بگذاریم به هر تقدیر شما میدانید که اون مرکز فسادی که این میخواد بره اونجا این بسته شده ها؟ اگر ما قصد و نیت حرام رو این رو بگیم که نه این وجوب نهی از منکر ندارد، در مجموع عرضم خواهدتون که بگیم که اینجا وجوب امر و نهی از منکر وجود ندارد از محضر مبارکتون که و اینجا نداریم از قرم بحث نصیحت و موعظه که بحث جدا است. خب این تتمه بحث شرط سالس بود که لازم بود اشاره کنیم. عرض کردم گرچه از اون مطالبی که پیش از این گفته بودیم حکم این مسئله هم روشن می شود، اما برای اینکه تذکر داده باشیم خدمتون عرض شد. الرابع شرط چهارم و الا یکون فی الانکار مفسدتون فلو ظن توجه الضرر الیه او الى ماله او الى احد من المسلمین سقط الوجوب. چهارمین شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر که البته جناب محقق صاحب شرایع ایشون فقط روی نهی از منکر این رو پیاده کرده اند که حالا شامل امر معروف هم می شود، یا اینکه از این جهت که روی این مورد گفتن که الکلام در مورد امر معروف هم همین طور مطلب، یا همون بیانی که ما حالا یک از جلسه گذاشتم داشتیم که بگیم منکر که میگن یعنی معصیت، معصیت اهم از فعل حرام و ترک واجب است. لذا ما اگر گفتیم منکر یعنی معصیت، وقتی میگن منکر یا همون معصیت، اون وقت اینجا این معصیت میتونه ترک معروف باشد، ترک معروف واجب باشد که امر معروف لازم دارد، یا فعل و ارتکاب منکر حرام باشد که اونم نهی از منکر لازم داره. اینم یه توجیه دیگری برای کلام محقق صاحب شرایع. به هر حال فرق نمیکنه، حالا هر توجیهی که بخواید بگید، هر چیزی که در مورد نهی از منکر میگن درباره امر معروف هم همینه، فرقی نمیکنه، شرایط مشترک است. به هر تقدیر میفهمن چهارمین شرط این است که این در این انکار مفسده ای نباشه. فلو ظن توجه الضرر الی او الى ماله او الى احد من المسلمین سقط الوجوب. اگر ظن به این داشته باشد که ضرری متوجه اوست یا شخص او، نفس او، یا به اموالش، یا به یکی از مسلمین، این وجوب ثابت است. خب چند نکته اینجا وجود دارد. نکته اول همین بود که عرض شد که الا یکون فی الانکار، گفتیم که این فقط انکار نیست، در امر معروف هم هست، حالا بر توجیهی که شما برای عبارتشون بیارید فرق نمی کنه. بعد فرمودن مفسده باشد یعنی ضرر باشد. فلو ظن توجه الضرر الیه، خب کسی میگه ظنی به داشته باشد، اگر علم داشت چطور؟ میگیم به طریق اولا، به طریق اولا. وقتی گمان به ضرر مسقط وجوبه، جلوگیری میکند از فعلیت وجوب، دیگه علم به ضرر که دیگه به طریق اولا اینطور هستش، به این بیان بگیم. پس در حقیقت این ظنی که گفتن به طریق اولا اینجا علم رو هم در بر میگیرد. توجه ضرره الیه یعنی به نفس خودش ضرر واقع متوجه بشه، بعد مثلا کشته بشه، یا فرض کنید که نقص عضو پیدا کند، یا دچار جراحت بشه، بالاخره آسیب ببینه اینها، او الی ماله یا به اموالش ضرر بخورد. البته اموالی که اینجا گفتن واضح است که یه مال معتنابهی باشد، یک مال معتنابهی باشه، قابل توجه باشد، وگرنه این که حالا مثلا هیچ هزینه‌ای مثلا نخواد کرده باشه و مثلا ولو ثمن بخس هم اینجا بگه نه من مطلقا نباید آسیب ببینم، دقت میکنید؟ فرق میکنه در همون ضرر جانی هم این ممکنه که یه مقداری تا این پشت دستم یه کمی گزگز بکنه. وقتی امر بر نهی از منکر میکنم یه ذره اینجا گزگز بکنه، نمیدونم چرا بس من نمیکنم. نه اینکه نمیگیم که دقت بکنه، یه ضرر حسابی مراد هستش. در جان همینطوره، در مال هم همینطور، در مال هم همینطور. میگه من بخوام نهی از منکر بکنم، خب حالا بالاخره چینم فلان جا دارن مرتکب منکر میشه، بعد تاکسی سوار شم مثلا 2-3 هزار تومان پولی خرج کنم، این خیلی ضرر سنگینی است مثلا فلان. نه این رو شامل نمیشه اصلا، خاطرتون که ضرر باید قابل توجه باشه. ضرر قابل توجه هم آن نسبیه، یعنی ممکن است برای فردی که دچار فقر مالی هست یه مبلغ اندکی واقعا براش سنگین باشه، و برای کسی که نه فقر مالی ندارد مبالغ خیلی بیش از این حرفا هم ضرر چندانی براش به حساب نیاد. پس اینو ما عدد و رقم نمیتونیم تعیین کنیم، نسبی هستش، نسبتا عقلایی هم هست دیگه، عرفی و عقلایی هست که نسبت به این آدم میگه آقا این هزینه ای نکردی، کاری نکردی، خرجی نکردی، که دقت می‌فرمایید این طور هستش. کاری نداریم به اون مثلا بخل و سخاوت افراد. ممکنه شخصی بخیله، خیلی هم وضع مالیش خوبه، یه سمن بخسی هم اگر هزینه کنه براش هزینه سنگینه. نه، ما کاری به بخل و سخاوتش نداریم، نه عرفن، عرفن میگن آه این هزینه ای کرده، هزینه قابل توجهی هست. مثلا بگیم که اگر ضرری به او بخورند این وجوب ثابت هستش. بله
که
نمیخوام نظر از این طور رو بدونم. مثلا
توی تهران به چندین مورد تلاش کرده که اولا مجرد به ضرب کرد شدید یا شهادت.
بله،
قتل
نفس شده. بله،
اونجا خب احتمال این وجود داره که این فردی که داره این خانوم و عزیزی خانوم شاید قصد کشتن خانوم رو نداره، ولی خب قصد حد که خانوم رو.
بله،
این احتمال هم آیا مثبت وجوب هست؟
یاد خاطری افتاد از یکی از اساتیدمون، ایشون می‌فرمودن که زمان قدیم تهران در بیت مرحوم آیت الله کاشانی، بله، در ماجرای ملی شدن سنت رفت می‌شستن، که در بیت ایشون بودیم، میگفت جمعیت عظیمی هم آمده بود. حالا این زمان تقریبا میشه انزوای مرحوم کاشانی بود دیگه، این اواخر مرحوم کاشانی به نوعی منزوی شد دیگه، اون زمان انزواش تازه این جمعیت عظیم تو بیت ایشون موج داد جمعیت. گفت یک دفعه از اون ته جمعیت از اون دم در کسی رسید و فریاد زد حضرت آیت الله. حالا آقا بالا نشسته بود و حضرت آیت الله چه نشسته اید که الان در اینجا مثلا حالا در سنگلج کجا حالا هر جا که بوده است اونجا دارن تئاتری بازی میکنن و از محصولتون که یک زنی اوریان شده، لخت شده فلان از یعفا در مرعا و منظر مثلا مسلمین که مردم میتش فلان. بعد گفتش که این آقا فلان آقا میگم مرا تله کاشه خالص شوخی شد. آقا جون ایتوری کیفش بیشتره. ایتوری کیفش بیشتره. اون من خدا با یه شوبه هیجانی مثلا فکر الان آقا قیام میکنه و جمعیت بعد اونجا رو نابود کنه. ایشو گفت نه اینطوری از قضا مناسب تر هست که بشه. گفت باز اون شروع کرد باز داد زد حضرت آیت الله فلان کاری بکنید فلان از حرفا. گفت ایشون گفت به اون زیر دستش گفت بگی محمد رضا رو، بگی محمد رضا رو، محمد پهلوی رو اول سر بگی محمد رضا رو، زنگ زن محمد رضا پهلوی شو خواهی صحبت کرد آقای چه وزیر فلان کنم اول سر مارکتون که حالا منظور با اون حیجانی که گفت که آقا چنین شده فلان این رو آقا جو که توی کیفش میشتره دقیقا پر. حالا شما میگید بخواسته با اون خانم تعرض کنه، خب بالاخره خودشون میدونن ما چرا این استقالت کنم. این جا مسئله مهمی است، در ادامه اشاره خواهیم کرد و از مسئله مبارکتون که از همینجا حتی ما وارد ابحاث فقه و سیاست، فقه الحکومه، فلسفه سیاسی در اسلام اینها هم میتونیم بشیم، گرچه وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم، اقتضا نداره بحثمون این مقدار کشش یعنی گستردگی رو، اما اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی بهش میپردازیم. خب برگردیم به بحث، و ضرر ضرر متنابهی باشد. آیا فقط نفس و مال نخیر، عرض رو هم در بر میگیره، آبروی شخص در خطر قرار میگیره؟ آبروش در خطر قرار میگیره. میگه من بخوام برم نهی از منکر بکنم این رو یا امر معروف بکنم، خودم متهم میشم، خودم متهم میشم به یک مسائل نامناسبی. فرض بفرمایید که الان بعضی افراد هستن، آسان نکنم دست شما درد نکنم، افرادی هستن که کاش از خدایش چیز بهتری می‌خواستیم، چون هی تو ذهنم خدای میشه امروز یک چای به ما بده. نه اوناشو نمی‌خوام، فقط چای رو این دست شما درد نکنه. خیلی هر محضر مبارکتون که بس خواهش زحمت کشید، محضر مبارکتون که بله. این فرد میگه من برم این خانم نهی از منکر بکنم، روخم داده، یعنی مثلا تا چیز نیست، به نهی از منکرش که می‌کنیم داده فریاد می‌کنه که این آقا مزاحم من شده بود، مثلا حالا بیا درستش کن، حالا مردم میرن سر من که چرا مزاحم خانم شدی، این یه دردسری درست کن، یا ها کذا مثلا اینطوری، آبروش در خطر قرار بگیره. آخه یه وقت از آبرو رو همین خانومی سستایی میکنند و اینم میگه نه دروغ میگه و فلان، تمام میشه ماجرا. این اون ضرر باز متنابه آبرویی نیست که در این حد ما حاضر نباشیم بالاخره هزینه ای بکنیم، نه ضرر متنابه آبرویی واقعا تو جامعه، واقعا تو محله خودش این بدنام بشه، بی آبرو بشود. دقت می‌کنم چه عرض کنم، این فرق داره با اینکه خب اون خانم یه داد فریاد می‌کنه، شما هم یه داد فریاد می‌کنی، تموم میشه دیگه، حالا بالاخره میری ها. اما نه، اینکه واقعا در سطح جامعه یا در اون شهرشون، در روستاشون، در محلهشون، بالاخره کوششون اونجا بدنام بشه، بی آبرو بشود و همچین چیزی. اینا رو ما بگیم، پس ضرر به نفس، ضرر به مال و ضرر به آبرو. خب آیا این ضرر جنبه شخصی دارد یا جنبه نوعی دارد؟ اینجا دو تا بحث میشه مطرح کرد. یک بحث اساسا سر قاعده لا ضرره، که قاعده لا ضرر و لا ضرار، این قاعده جنبه شخصی دارد یا نوعی؟ به چه بیانی؟ به این بیان که ما بگیم این قاعده قاعده امتنانی است، قاعدتون امتنانیه، منتیست. آیا این امتنانی که امتنان علی الامه هم هست دیگه، حالا این امتنانون علی الامه یعنی کار رو آسون گرفتن بر امت، آیا این بر امت یعنی آحاد امت یا نوع امت؟ بعد من چه عرض میکنم؟ نوع امت یعنی یه بحث مبناییست که میشه زیاد درش اطاله کلام کرد. باز این رو بگذارید در جای خودش مطرح بشود، ما الان وارد این بحث نشیم. این بحث خوبی هم هستا، شما اگر ذهنتون باشد در کفایه هم این بحث رو دیده اید، در کفایه همون قبل از استصحاب اگر اشتباه نکنم، همون جاها نزدیک های استصحاب این بحث اونجا هم مطرح شده است، جلد دوم کفایه اواخر اصول عملی. عرضم خواهدتون که نمونه شرایط جریان اصول عملیه، اگر اشاره کنم اونجا اصلا اونجا این بحث آمده که قاعده لا ضرر به چه نحوی هست، که گاهی اوقات من خودم ضرر رو تحمل میکنم، اولش به دیگری ضرر وارد نمیشه، آیا من موظفم ضرری تحمل بکنم که ضرر از دیگری برداشته بشه یا نه؟ اون بحث اونجا مطرح شده و دیگران هم مطرح کردن در جای خودش. اما یه بحث هم هست که اینجا الان این ضرری که مطرح شده چه جور ضرری است؟ اینجا گفتن نه، اینجا ضرر بر نوع مسلمه، فرقی نمی کنه، نه فقط ضرر بر خودت، ممکنه برای شما مشکل ایجاد نمیشه، اما این نهی از منکری که اینجا انجام میدی جای دیگر سبب میشود که شخصی رو بکشن، مسلمانی رو بکشن، مؤمنی رو بکشن، یا آسیب بهش بزنن، آبرو او رو ببرن، اموالش رو از بین ببرن. دقت میکنید چه از بکنم؟ فرقی نمی کند. پس این ضرر معتنابه جانی مالی و آبرویی چه نسبت به خود شخص آمر و ناهی باشد، چه نسبت به سایر مسلمین باشد، در این حالات ما بگیم سقط الوجود. خب یه نکته باز باقی مون و اون این که ما گفتیم وقتی ایشون میگد ظن توجه ضرر به طریق اولا شامل علم به طریق به توجه ضرر میشود، مسئلتون احتمال چطور؟ احتمال میدهیم توجه ضرر را، باز همون ابحاث گذشته اینجا تکرار میشه، لا نکرر ولا نعید، فقط نشیر. و اون این که اگر ما گفتیم که لازم است موضوع و شرایط و قیودش احراز شود، ما باید احراز بکنیم از منظرتون که بفرمایید که اینکه مقصده ای نباشه، مقصد نبودن رو باید ما احراز بکنیم، لذا یعنی علم داشته باشیم یا چیزی جانشین علم بشه باشیم، مقصده در کار نیست. لذا حتی اگر احتمال معتنابه عقلایی وجود داشت که مقصده هست، باز هم ساقطه، باز هم ثابت است. خب در این مسئله در اصل این شرط تقریبا میشه گفتش که میتوان به ذرس قاطع ادعای لاخلاف کرد. در اصل مسئله ادعای لاخلاف کرد که چنین شرطی رو بزرگانی که بحث کرده ان از امر معروف و نهی از منکر یا بالاخره به این بحث برداختن، اینا همه این شرط رو قبول دارن، چه از گذشتگان چه از حالی ها، همه این رو قبول دارن. در این قسمت احتمال معتنا بهش هم باز انسان تورقی که میکنند در کتاب ها و بالاخره مطالبی که از بزرگان منتشر شده است میبینند همین رو قائل هستن، از جمله معاصرین ما مثل مرحوم امام در تحریر الوسیله یا مرحوم آیت الله خویی در بفرمایید که منهاج الصالحین، این بزرگان هم بحث احتمال عقلایی را مطرح کردن که احتمال عقلایی ضرر هم نباید باشه. اگر احتمال عقلای ضررم هست، عرضون خواهد کنید که اینم انسان باید عقب نشینی کنه. خوب عنایت بفرمایید، باز اینجا نسبی هستا، یعنی ممکنه شما یک فرد ضعیف الجثه هستی، ناتوان هستی، اگر بخوای بری جلو و نهی از منکر بکنی، اون نگاهی به شما میکنه، نه شما ضعیفی و قره میشه و ممکنه به شما حمله بکنه، شما آسیب بزنه. اما یه شخص دیگه ای نه، این قوی هیکله، هیکل درشتی دارد، آن بالاخره ولی هیکله قسطون من از سمن، بخشی از سمن مال همون هیکل طرفه. عرضم خواهدتون که این آدم بره نهی از منکر بکنه فرق دارد، یه کسی قد رشید بلندی داره، یه کسی خردوه، به قول مشهدی هم میگن خردو، یه قد کوتاهی داره پس مشهدی من قد پست داره، اصلا خاطرتون که یا میگن خردو، حالا خردو رو نمیگم وصف کی بوده، اصلا خاطرتون که از آقایان معروف دست به خردو در مشهد، اصلا خاطرتون که برطرف این تو قد پست داشته باشه یا قد رشیدی داشته باشه با هم فرق میکنه. میخوام بگم اینا مؤثره، اینا هم مؤثره در این مطلب که این چگونه فردی باشد. این رو باز همتون در جریان هستید، این خاطره رو شنیده اید که در زمان طلبگی مرحوم امام یک شخص مثلا چون که بیدین لاعبالی مشروبخور مست چاوکشی، بله قمه به دست، یک مست قمه به دست، این می آمده روزها در مدرسه فیضیه، مشروب که می خورده مست که می کرده، این همچنان این طرف می آمده، از خواهدتون که می آمده فیضیه تو وسط حیات فیضیه می ایستاده، داد و فریاد میکرده، فحش و فضاحت و بد و بیراه و اینها و این ندای نفسکش و امثال زالک و فلان. خب این طلبه های بنده خدا تو فیضی طلبه های بله نون رو خوردن در شبانه روز یه لقمه نون گیرش میمده، خیلی دیگه بعضی مالشون خوب بوده، انقدر بنده خدا ناتوان و ضعیف و فلان و علل اون هم حالت اخلاقی و یا حالت فضاهای اینجوری و معنوی و فلان، اینا که میامده تنها کار اقدام مبارزاتی انجام بیدن این بوده که همه میرفتن تو حجرهاشون در حجره از پشت میبستن که فقط این به اینا حمله نکنه، این اقدام دفاعیشون در همین حد بوده. حالا چجور بوده اون ایامی که اون ساعتی که این میابده آقای حاج آقا روح الله خمینی مرحوم امام ایشون نبوده اون ساعت تو مدرسه، از قضا یه روز مصادف میشه حضور امام تو مدرسه، خب ایشون طلبه جوانی بوده دیگه، مصادف میشه حضور امام تو مدرسه با حضور این آقای مست قمه به دست، از منظر چون که شروع که داد فریاد کردن، امام میگه چه خبره این صدا چیه پر از حرفا، میگن اینا این قصه رو مرحوم آیت الله بهاءالدینی تعریف میکردن، خود حاج آقای آسد رضای بهاءالدینی ایشون خودش طلبه همون زمان مدرسه فیضیه بوده، میگفتش که حاج روح الله جوونیش هم اینطور بوده، فکر نکنید که به سن بالا درس مخاطب این که بعد میگفتش که ما گفتیم آره قصه این هستش و ما با شما چیکار میکنیم، ما هم که گفتیم مواضع دفاعی بونو مستحکم میکنیم تو حجرا، شو گفت یعنی شه بازی ها شه فراز هوا با پاشت رفت سراغ این همین لات مست قمه به دست، از منظر تو این که اینا چون که دادش سرش کردن اونم حمله ور شد به ایشون، ایشون یه چکی خوابون تو گوش اون مست و از منظر تو این که یقش رو گرفت کشون کشون برد از فیضی انداختش بیرون، گفت دیگه این طرف ها پیدت نشه، از آخر دیگه میگفت تمام شد دیگه این دیگه نیامد، حالا با همه در آرامش قرار گرفتن، فقط ایشون ظاهرا میتونست این کارو بکنه. قسم خاطر بود لذا در دوران بچه‌ام نیست تنها کسی بود در دنیا به آمریکا گفت نه، خب این حرف نیست دیگه، بالاخره فرق نمیکنه، تجربیاتش از اون زمان شروع شده بود شد. بگذارید بر تقدیم نسبت به افراد، خب حاج آقا رضای بهاءالدینی بنده خدا نمیتونسته با اون طرف بشه، آدم خوبی زن نمیتونست طرف بشه، اما امام میتونسته طرف بشه. مراد اینه، میخوام بگم این هم جنبه نسبی دارد، این رو هم لحاظ باید کرد که نسبت به افراد مختلفه، گاهی اوقات من اگر برم اقدام بکنم آبرون در خطر قرار نمیگیره. حالا امروز زیاد از این نکات گفتیم، اشکال نداره اینم آخرش هم عرض بکنیم. و اون اینکه یه وقتی یکی از بزرگان نقل میکرد، میگفت در مدرسه فیضیه مرحوم آیت الله العظمای عراقی، مرحوم آیت الله عراقی، میگفت ایشون نماز جماعت میخوند. آیت الله امینی، شیخ ابراهیم امینی، ایشون که مدت قبل از دنیا رفت، کی بود از دنیا رفت؟ از مسئلتون که بله بله ایشون میگه ایشون وادود همون جایی که آیه عراقی نماز جماعت میخونه، امام جماعت بود و جماعت میشده بودن، ایشون یه گوشه اونورتر عباشو انداخته بود و میخواست فرادا نماز بخونه. میگه ما به ایشون گفتیم که آقا این که شما اینجا فرادا نماز میخونه این تفسیقه، یعنی میگه من این آقا رو قبول ندارم، این آقا رو قبول ندارم، چون عدالتش رو قبول ندارم بهش اقتدا نمی کنم. این تفسیق عملیه، تفسیقم اگر مورد نداشته باشه حرامه، مورد نداشته حرام. دقت میکنید؟ آقای امینی حرف جالبی زد، گفت این آقا کره، به این چیزا نجس نمیشه. خیلی جالب، به این آقا کره، به این چیزا نجس نمیشه. حالا آقای امینی مثلا عجله داشته، هرچی بوده میخواست فرادا بخونه زودتر بره به کارش برسه. دقت میکنید؟ این آقا خیلی بالاتر از این حرف هاست که حالا من این بیام اینجا وایسم نماز بخونم برم، این بنده خود نه، این آسیب نمیبینه. دقت میکنید؟ نسبت فرق داره. خب متفاوتن افراد با هم دیگه، شرایطشون با هم فرق. یک کسی است که اگر ورود بکنه به این صحنه آبروش در خطر قرار نمیگیره، اصلا نمیچسبه این حرفا بهش، هرچند بهش تهمت بزنن کسی زیر بار نمیگه، لااقل تو محل همه میشناسنش، این آدم این کاره نیست. دقت بگو چه عرض کنم. اما یک کسی نه، میگن ما نمیدونیم راستش بخوای، شاید هم این کارو کرده باشه. دقت بکنید مراد میخوام بگم این شرایط متفاوته و جنبه نسبی دارد. اینجا عرض کردم ادعای لاخلا ادعای گزافی نیست، همچنان که برخی بزرگان هم ادعای لاخلاف کرده اند در این شرط، مثل محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان جلد هفتم صفحه 539، همچنین صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 371 و برخی بزرگان دیگر که اینجا فرموده اند که لاخلاف، خلافی در این مسئله وجود ندارد. حالا استدلالش، یعنی این که موقعی
قاعده اینو گفتن، یعنی که در این فرش فقط،
نه در همین جا که شرط چهارم این است که مفسده ای در انکار نباشد، این که این شرط رو بپذیرن، شرط همشون پذیرفتن، گفتن یکی از شرایط
بودن.
نه اون که بحث دیگه ایست، اون که بحث دیگه ایست، نه در اصل مسئله، در اصل این که شرط است که مفسده نباشد با زمیمش، نه برای فرد نه برای سایر مسلمین. حالا بعضی آجا یه چی دارم اضافه کردن، حالا فرمود اشکال ندارم الان عرض بکنیم، حالا دیگه میشه. و اونی که مثلا بعضی ها گفتن آقا چه این ضرر عاجلن باشد چه عاجلن، یعنی چه فلحال باشد چه فلمستقبل، دقت میکنین؟ این رو هم گفتن، ممکن است که الان آسیب نمیبینید اما بعدن تقش در میاد، بعدن آسیب به شما میره خواهد. دقت میکنید؟ باز بگم این یا علم به آسیب باشد یا ظن به آسیب باشد یا احتمال عقلایی، نه یه احتمالات نشخولی چیزایی که افراد از ترسشون، آدم های ترسو و ضعیف و نفس همش دارن احتیاط میکن، میگه حالا الان بهش چیزی نگم، شاید یه روزی روزگاری من گرفتار بشم و این به من آسیب بزن. نه اینو که اگه اینطور باشد که تعطیل اصلا کلا امر بر نهی مکان و تعطیل بشه، دقت میکنه؟ نه احتمال جدی داشته باشه، احتمال عقلایی داشته باشد که بله بالاخره این آدم خطرناکیه، این میاد زهرشو به من میریزه، میاد آسیب میزنه، شواهدی دارم، نظائری دارد، این کارو نسبت به دیگران هم انجام داده، مثلا عرض میکنم موارد از این قبیل. وگرنه اگر بودم احتمال میدم شاید روزی روزگاری بالاخره یه آسیب من برسه، این که خب تعطیل دیگه، اصلا امر بر نظم که تعطیل، احتمال عقلایی معتنابه باشه، قابل توجه باشد یا ظن و علم باشد به اینکه آسیب میرسد، چه الان چه آینده، چه به من چه به سایر مسلمین چنین آسیبی میرسد، در جان مال و ارز بگیم که این ساقطه. این رو تا این مقدار رو نه تقریبا همه قبول دارن، فقط عرض کردم مثلا این فلحال یا فلمستقبل رو بعضی ها دارن بعضی ها ندارند. دقت میکنی؟
منظورم اینه که مبناشون در اون برمیگرده به اون مبنا؟
نه به اون بر نمیگرده، اون بر نمیگرده. دقت میکنی شو عرض کنم، ما عرضمون این بود که یه وقت از شما میخواید مبنایی بحث رو پیش رو برید سلام، یه وقت اصلا میگید ما کاری نداریم مبنای شما در قاعده لازرر چیه، سخن این است که لااقل در این مسئله همه این حرف رو زدن، حالا با هر مبنایی، لااقل تو این مسئله اینو گفتن، حالا هر مبنایی که شما داشته باشید. خب میگیم مبناتون چیه؟ چرا این شرط رو اضافه کرده اید؟ میگن آیه قرآن داریم، سوره مبارکه حج آیه 78، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا حرج بر شما قرار نداد، این طرف بخواد به اصل حرج بیفته به خاطر انجام این واجب، نه، خدا راضی نیست. قاعده لا ضرر داریم، لا ضرر ولا ضرار، که از روایاتی که از این روایات هم ادعای تواتر شده، لذا اعازم فرمودن در بحث قاعده لا ضرر ما بحث سندی نداریم، اینجا ادعای تواتر شده دیگه، علل اقل تواتر اجمالی، علل اقل اگر نگیم تواتر لفظی، اگر نگیم تواتر معنوی، علل اقل تواتر اجمالی، که این قاعده بین الفریقین هم وجود دارد. اهل سنت هم بجد این قاعده رو قبول دارن، در میان شیعه هم به همین ترتیب است که بگیم که این قاعده لا ضرر این رو بر می‌دارد. همچنین روایاتی که داریم که ان الشریعه سهله سمحه، مثلا روایاتی که به این مضمون هستش که شریعت سهله و سمحه هست، یعنی کار آسان گرفته شده، و در همین رابطه آیه شریفه با سوره مبارکه بقره آیه 185 که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خداوند این طور در نظر گرفته است، و روایات دیگری که ما در این باب داریم که آمده است، از جمله روایاتی که نقل شده که صاحب جواهرم بعضی از این روایات رو نقل کرده است، مثل روایتی که از امام رضا علیه السلام هست در عیون اخبار رضا که حضرت طبق این روایت فرموده باشن والامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک ولم یخف علی نفسه. امر بالمعروف نهی از منکر، بله اینا واجبن بر کسی که بتواند این کار را انجام بده و نترسد بر خودش، یعنی خوف نفسی نداشته باشه که اتفاقی بخواد براش رخ بده. دایره امر نهی از منکر رو دیگه شرطش رو همون خدایی که امر نهی از منکر واجب کرده، همون خدا هم این شرط رو در نظر گرفته است دیگه. دقیقا من چه عرض کنم، مطلبش بالاخره نمیخواد به شما هم آسیب برسه، بخواد همین کار شما انجام بدی. روزه چقدر مهمه، گفت اگر ضرر برات داره نگیر، این همه ثواب ها، این همه آثار، این همه حکمت ها باشه، دقت میکنید؟ بله، شما دغدغت کجاست؟ همون سوالی که مطرح کردی که گفتیم اونو باش میرسیم، حالا اونو عجله نکنید، دقت میکنید؟ اما فعلا در حالت عادی ما میگیم که احتمال اوغلا، یعنی احتمال جدی، احتمال واقعی، نه صرفا یه حدس و گمانی، نه واقعا جدا یه احتمالی است که اوغلا به همچه احتمالی اهمیت میدن. بعضی افراد ترسوی هن، ضعیف و نفس هن، زودی احتمال خطر میدن، این مراد نیست از محضر تون که همچنین بله نوات
میگه و اینهما لای و قبلوانه
می تجده و لای حالا عرض میکنیم، حالا بذارید این مطلب ببینیم. از محضر مرکتون که در روایت دیگری از امام صادق هست که همین مطلب آمده در اون حدیث شرائع الدین، این جمله رو اضافه داره، ولم یخف علا نفسه، اضافهش اینه ولا علا اصحابه، نه فقط خودش، اصحابش، اصحابش یعنی کی آقا؟ این دیگران، دیگرانی که حالا از مسلمین، مؤمنین به حینا هستن. و همچنین اون روایتی که از امام صادق علیه السلام داشتیم، روایت مسعد ابن صدقه که طبق حالا این چیزایی که هستش، حالا قبلا که خوندیم براتون روایت دیگه نخواهیم دوباره بخوانیم، فقط همون مقداری که لازم بود، این که روایت از کافی نقل کردیم، مسعد ابن صدقه مفصل بودش، این تیکهش که مد نظر هست اینه ولیس ذالک، از امام صادق بود، ولیس ذالک فی هذه الهدنه اذا کان لا قوت له ولا مال ولا عدد ولا طاعه. این کسی سادم ناتوانیست، این بنده خدا توان انجام این کارو نداره، آسیب میبینه، نمیتونه بگیم اینم. همچنین مثلا از همون روایتی که بعد از روایت ارسون خطون که مسعد ابن صدقه برای شما گفته شد که روایت یحیی طویل بود، از اون هم بگیم که این مطلب بشود استفاده بشه، یا از اون روایت دیگری که از هست از مفضل ابن زید نقل میکند از امام صادق علیه السلام که من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیتون لم یؤجر علیها ولم یرزق الصبر علیها. بله به سلطان جائری تو بریم اونجا متعرض او بشی و بلیه این شامل حال تو بشه، نه هیچ اجر و ثوابی نداری، هیچ اجر و ثواب نداری، نه حق نداشتی این کار رو بکنی، حق نداشتی این کار رو انجام بدی. و بالاخره ادله دیگری که در اینجا میشه ازشون استفاده کرد. خب قبل از این که دیگه بحث رو تمام بکنیم، جلسه که وقت تمامه، من فقط این تذکر رو عرض کرده باشم، بعدن هم اگر لازم شد برمیگردیم. و اون این که اگر تزاحم شد میان یک امری با امر معروف و نهی از منکر، یعنی چی؟ یعنی یک مسئله است که منکری است که این منکر از نگاه شارع مقدس مفسده بسیار سنگینی داره، شارع راضی نیست این منکر رخ بده به هیچ وجه. از اونور ادله نهی از منکر این شد که اگر مفسده دارد شما باید دست بکشی. اینجا ما میگیم اهمیت رو لحاظ میکنیم، الاهم فالاهم. گاهی اوقات میشود اون منکر به قدری بده که باید با اون منکر مبارزه کرد ولو به سفک دماء، ولو اینکه خون ریخته بشه، انسان در این مسیر کشته بشه، اشکال نداره. گاهی اوقات میشه اون منکر به خودی خود، مثل این مثالی که آقا فرمودن، شاید به خودی خود اونقدر چیزی نباشد که ارزش این داشته باشد که انسان خون بابتش بده و کشته بشه، لکن یه جنبه های دیگری دارد، مثل جنبه اجتماعی اون که دارد تو ملای عام انجام میشه. خب مردم دارن میبینن که این شخص علناً داره متعرض این فرد دیگه میشه، این آقا داره متعرض این خانوم میشه، همه هم دارن رد میشه اینجا بی تفاوت. یک رجل رشید، یک شخص مثلا متدین پیدا نمیشه که بیاد اینجا داد بزنه، میگه آقا چیکار داری میکنی؟ ها؟ این همه سکوت، همه عافیت طلبی، همه سرشون کردن تو لات خودشو از کنار رد شه، انگار نه انگار میبینن. بگذاریم از اون کسایی که تزوج میشن فیلم هم میگیرن، این دیگه یه پدیده عصر ما است که واقعا انسان نمیفهمه توجیهش رو، بنده متوجه نمیشه که چطور میشه افرادی هست حتی صحنه ای رخ میده که میتونن برن کمک بکنن، به جایی که برن کمک بکنن وای میسن فیلم میگیرن. خیلی عجیبه، این فقط اینجا در همه جای دنیا هست، پدیده ای شده، پدیده ای شده است که افراد تو صحنه هایی که میتونن برن کمک بکنن نمیرن کمک کنن که فیلمش از دست نره، فیلمشو بگیرن همچنان تو اون صفحشون قرار بدن و همه اینجا ببینن لایک بخوره اصلا که چه صحنه ای رو تو شکار کردی. نه عجایبه، بگذارید به تقدیر مراد نفسش. خب اینجا گاهی انسان میگه که آقا حالا این دختر و این پسر حالا با هم رابطه داشته یا نداشته باشن فراوانن از این، اما الان تو سطح جامعه من اگر سکوت بکنم هیچ ندایی برنیاد، خب این خیلی بده، یه ترویج گسترده ایست برای منکر، ترس دیگران هم میریزه، یه قوه شکنی گسترده میشه. بله لعل از این باب، از این باب دقت میکنی چه ارز میکنم، تا جایی که امام حسین علیه السلام تو اون وصیتش محمد حنفی هستش که اصلا اصل اون قیام رو که اینا تمام کشته شدن، خانواده هاشون به اسارت رفت، اون همه مصائب و مشکلات که مجمع المصائب از حادثه عاشورا تمام رو میگن ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، یعنی یه منکر بزرگی به نام یزید در رأس جامعه است، من میخوام این منکر رو کنار بزنم، کما که مرحوم امام همین حرفشون دیگرم تو که منکری به نام طاغوت و من توانشو دارم، توانشو دارم. حالا الان اثر نگذرد، اثر خودشو بعد از این خواهد گذاشت به مرور، که همون که مورخین هم همین رو میگن، حتی مستشرقینی که احیانا رفتار امام حسین رو تمسخرم کردن که ایشون چطور درست محاسبه نکرد و رفت اقدام کرد ولی هم شکاری، همین هم اعتراف کردن که با کاری که حسین ابن علی انجام داد دیگه بنی امیه زمین میرفتن یا آسمان میرفتن نابود شدنی بودن، کمون که شدنم هرشون خواهد تون که، و حتی بنی العباس هم که خواستن سر کار بیان باز خون امام حسین رو بهانه کردن، یعنی انقدر این خون زنده بود، انقدر قابلیت داشت که میشد که یه سلسله حکومتی رو باش زمین زد. دقت میفرمایید؟ حالا منظور میخوام بگم که برای این بحث خودم مراد این هستش، بله اگر اهمیتی در کار باشد، اگر اشتباه نکنم حتی مرحوم آیت الله خویی هم متعرض این مطلب شدن، ایشون هم متعرض این مطلب شدن در منهاج السالکین، که اگر اهمیتی در کار باشد و اون معروف اهم از این مراتب باشه، لازم باشد ما در راه اقامه این معروف بالاخره ضرر ببینیم، هزینه بکنیم، یا در راه نابودی این منکر ضرر ببینیم و هزینه بکنیم، اینجا الاهم فالاهم هستش و قاعده اهم و مهم، و ما میگیم که نه اشکالی ندارد ولو ضرر ببینیم باید که اون کار رو انجام بدیم. میگم این دیگه سنجیدن میخواد، این حجم از ضرر نسبت به این حجم از مفسده که در این منکر هست، این میصرفه یا نمیصرفه، اینا رو باید حساب کرد، اینا رو محاسبه کرد. هم باید که فقیه اینجا ورود بکنه، یه سری مثالهایی رو بیان بکنه که آدم دستش بیاد بالاخره چی مواردشه، هم که خود شخص هم باید بالاخره ببینه که اینجا چه جور هست، میارزه یا نمیارزه. بالاخره باید این مسائل خیلی مسائل دقیقی هستش. اینم نکته پایان دیگه، نکته تمام شد دیگه، نکته بعد از پایان باشد که اینا بحثای مدرسه ایست، بحثای طلبگی و مدرسه ایست. وگرنه حالا الان ما نمیخوایم مثلا فرض کن فلان عزیز ما که در آن فلان صحنه نهی از منکر بالاخره به شهادت رسیده، انشاءالله معجوره، بعد بریم اثبات بکنیم که نه این کارش بی خود بوده مثلا، این نه کار درست نکرده، یا به خانواده او خبر بدیم که این جاش تای جهنمه، حق نداشت این کارو بکنه مثلا، اینا هوا قاطی نشه مسائل با هم دیگه. بحث ما بحث مدرسه ایه، دقت میکنید تو اون لحظه گاهی اوقات اون شخص به تشخیص خودش احساس مونه وظیفه شرعیش همین هست، ولو اینکه الان ما تحلیل بکنیم در فلان مورد خاصه، زن تو به این موارد که الان رخ داده نرودا، ولی مورد خاصی حالا در این مورد خاص ما امروز که تحلیل بکنیم میگیم نه اون اشتباه کرد، کاش این کارو نمیکرد، لزومی نداشت مثلا. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ اینا یه وقتی بحثا میخوام میگم مدرسه کشیده نشد به اینجور موارد. حال بنده خدایی که اینجا جانش رو داده و خانوادهش عزادارن، ما میگیم که نه مثلا این کار خوبی نبود، مثلا در زمان جنگ گاهی اوقات رخ میداد که بعد بحثم تمام، در زمان جنگ رخ میداد که مثلا طرف شهید شده و خب میآوردن جنازه فلان از حرفا، بعد یه آدم بی‌نمکی پیدا میشد و خبر میداد به خانواده این که نه این در جنگ با عراقی ها کشته نشد، که این تو همون پادگان آموزشی رفیقش داشتن با هم شوخی میکردن، تیر در رفت خورد این کشته شد، قصد تمند خدا میسوختن، هم بچهشون از دست داده بودن، همین که احساس کردن که این زایه شده. بابا چه کار به این کارا داری دیگه، بالاخره این رفته بوده با صدام به جنگه، حالا ولو این که نرسیده به اونجا کشته شد، خب بالاخره تو این مسیر بوده، چیکار داره حال این بنده خدا رو خراب میکنید شما؟ بله به هر تقدیر منظور میخوام بگم اینا وقت به هم دیگه خلط نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما درس امروز خیلی حاشیه داشت، این اقتضای خود این بحث بود، وگرنه ان شاء الله که چرا را اصل حواشیه ها. بله خیلی